بیش از 1400 پرواز در آمریکا به علت شیوع سویه اومیکرون لغو شده است. در اروپا اوضاع بدتر است. فقط در 7 کشور روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اوکراین و لهستان در یک روز 2550 نفر بر اثر ویروس کرونا فوت شدند. تعداد مبتلایان روزانه در انگلیس و فرانسه از مرز 400 هزار نفر گذشته است.
سال 2022 نیز شبیه 2021 به دلیل جولان شدید سوی اومیکرون سوت و کور در بسیاری از کشورها به ویژه اروپایی آغاز شد.
Une très bonne année 2022.
مکرون به مانند سال گذشته در پیام تبریک خود ابراز امیدواری کرد امسال سال پایان کرونا باشد. او که حالا ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته تا کمتر از 4 ماه دیگر اگر نتواند اومیکرون را مهار کند احتمالاً در انتخابات شکست خورده و باید کلید الیزه را تحویل دهد. فرانسه در آخرین روز سال 2021 با ثبت بیش از 232 هزار مورد ابتلا باز هم رکورد تازه‌ای در کرونا بر جای گذاشت. بر اساس تازه‌ترین اعلام وزارت بهداشت فرانسه هر ثانیه 3 نفر در این کشور به سویه اومیکرون مبتلا می شوند. در حال حاضر حدود 19 هزار فرانسوی مبتلا به کووید تخت‌های بیمارستانی این کشور را اشغال کردند که 3600 تن از آنها تحت مراقبت‌های ویژه هستند. امروز شنبه اول ژانویه و اولین روز سال 2022 هستش و همزمان با اوجگیری بسیار شدید ویروس کرونا در فرانسه مردم این کشور به مراکز درمانی هجوم آوردن تا تست پی سی آر انجام بدن شاید مبتلا به کرونا شده باشه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ادامه خبرها. شلیک 2 موشک به سرزمین‌های اشغالی از نوار غزه. ارتش رژیم صهیونیستی شلیک 2 موشک از غزه را تایید و اعلام کرد. موشک‌ها در نزدیکی سواحل منطقه تل آویو برخورد کردند. روزنامه صهیونیستی معاریو اعلام کرده کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل برای بررسی اوضاع پس از شلیک موشک از غزه جلسه تشکیل می‌دهد. رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که مسئله عجیب و قابل توجه در رابطه با شلیک موشک از نوار غزه و انفجار آن در تل آویو این است که نه آژیر خطری به صدا درآمده و نه سامانه گنبد آهنین توانسته این موشک‌ها را منهدم کند. بنابر گزارش این رسانه‌ها دست کم صدای 3 انفجار در تل آویو شنیده شده است. پیشتر گروه‌های مقاومت فلسطین به رژیم صهیونیستی درباره هر گونه اتفاق ناگوار برای اسیر هشام ابوهراش هشدار داده بودند. 137 روز از اعتصاب قضای این اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی سپری می‌شود و طبق اعلام رسانه‌های فلسطینی وضعیت جسمانی این اسیر وخیم است و هر لحظه امکان شهادت او وجود دارد.
سایه جنگ بر شرق اروپا با تشدید تدابیر عملی و جنگ لفظی. اوکراین از امروز دسترسی کشتی‌های روسی را به بندرها و آب‌های منطقه خود ممنوع کرد. کوزوو هم یک دیپلمات روسیه را عنصر نامطلوب خواند. رئیس جمهور آمریکا هم که در تشدید اوضاع در شرق اروپا انگشت اتهام به سمتش نشانه رفته، گفته به دنبال تجهیز و تأمین امنیت مرزهای اوکراین با استفاده از تجهیزات حفاظتی است. بایدن گفته در گفتگوی تلفنی روز گذشته با همتای روسیه خود به پوتین درباره تحریم‌های سنگین هشدار داده است. ینس استولنبرگ دبیر کل ناتو هم گفته برای جلوگیری از آنچه که وی تجاوز بیشتر به اوکراین خوانده با واشنگتن متحد است. برخی منابع خبری هم گزارش دادند در ساعات گذشته 2 هواپیمای جاسوسی نیروی هوایی آمریکا بر فراز مرز شرقی اوکراین به پرواز درآمدند. اما در سوی دیگر میدان روسیه 10 فروند موشک فراسوت جدید زیرکون را از یک ناوچه و 2 موشک دیگر رو هم از یک زیر دریایی شلیک کرده است. رئیس جمهور روسیه به عنوان بخشی از رونمایی از نسل جدید سامانه‌های تسلیحاتی دستور آزمایش و شلیک این موشک‌های فراسوت را داده. پوتین این آزمایش موشکی را رویدادی بزرگ در روسیه دانسته و گفته این یک گام قابل توجه در افزایش ظرفیت‌های دفاعی کشورش است.
همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. جلسه هماهنگی برگزاری مراسم روز جهانی مقاومت بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و شهدای مقاومت امروز در سالن روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران برگزار شد. در این نشست سهیل مهدی مدیر مسابقات سازمان لیگ اعلام کرد خوشحالیم که مسابقات هفته 13 لیگ برتر به نام شهدای گرانقدر مقاومت و به خصوص شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی مزین شده است و مراسم باشکوهی قبل از تمامی مسابقات لیگ برتر در سراسر کشور با همکاری باشگاه‌ها و هیئت‌های فوتبال برگزار خواهد شد. همچنین در بازی‌های مهم هفته 13 لیگ برتر پس فردا تیم‌های پدیده مشهد و سپاهان اصفهان قضاوت یاسر همرنگ، آلومینیوم عراق با استقلال تهران با داوری اشکان خورشیدی و پرسپولیس تهران با تراکتور تبریز با قضاوت پیام حیدری برابر هم قرار می‌گیرند. عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت احکام و تصمیمات ارکان قضایی بلافاصله بعد از ابلاغ لازم الاجرا هستند. احمدرضا براتی در خصوص زمان اجرایی احکام صادره کمیته انضباطی مبنی بر 3-0 شدن بازی‌های گلگهر مقابل رقبا گفت تجدید نظر خواهی مانع اجرای حکم یا توقف اجرای آن نخواهد شد و فیفا نیز تاکید کرده آرای صادره بلافاصله بعد از ابلاغ اجرا می‌شوند. این حقوقدان هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در واقع پاسخ رئیس کمیته استیناف را داده که گفته بود نباید کسر 9 امتیاز از گلگهر سیرجان و اضافه شدن 3 امتیاز به تیم‌های استقلال، سپاهان و پیکان انجام می‌شد، زیرا هنوز رأی کمیته استیناف در مورد این پرونده صادر نشده است. هفته 12 لیگ دسته یک فوتبال کشور از دقایق پیش آغاز شده و در بازی‌های مهم سایپای تهران با ملوان بندر انزلی، پارس جنوبی جم با آرمانگوهر سیرجان و مس کرمان با رایکای بابل برابر هم قرار گرفتند. در جدول ملوان با 23 امتیاز، آرمانگوهر با 21 و مس کرمان با 20 امتیاز رقابت نزدیکی دارند. در ادامه مسابقات هفته 13 لیگ برتر بسکتبال کشور در تهران امروز از گروه یک تیم مس کرمان با خانه بسکتبال خوزستان ساعت 15 و زبان اصفهان با کاله آمل ساعت 17:30 دقیقه دیدار خواهند کرد. اما ملی‌پوش ارزنده فوتبال کشورمان عناوین مهم لیگ پرتغال در سال 2021 را به نام خود ثبت کرد. مهدی طارمی ستاره تیم پورتو پنجشنبه شب در پیروزی 3-1 پورتو مقابل رقیب دیرینه بنفیکا موفق شد گل سوم تیمش را به زیبایی به ثمر برساند. این گل طارمی علاوه بر اینکه آخرین گل تیم پورتو در سال 2021 بود، باعث شد مهاجم بوشهری پورتو بالاتر از حریس سفروویچ، مهاجم 19 گله بنفیکا، به تنهایی عنوان برترین گلزن لیگ پرتغال در سال 2021 را به دست بیاره. همچنین طارمی در سال 2021 موفق شد با ثبت 16 پاس گل در کنار رافا سیلوا، هافبک تیم بنفیکا، در رتبه نخست برترین پاسور لیگ پرتغال قرار بگیره. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. دوستان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه اخبار نیمروزی رادیو ایران. در کنار شما پیک نیمروزی رو میشنویم. خانم مشرون حسینی سلام، در خدمتتون هستیم.
بسیار سپاسگزارم. من هم خدمت شما سرکار خانم رامی سلام عرض میکنم.
متشکرم.
همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و دعوت میکنم که همراه ما باشید.
مقاومت فلسطین با وجود ضایعه بزرگی که با ترور شهید قاسم سلیمانی متحمل شد، اما همچنان تأکید می کند که همین مسیر را ادامه خواهد داد.
متاسفانه این سرکوب از مدار خارج شده. چیزی در حدود 15 میلیون متر مکعب گاز از این سرکوب از طریق خط لو دریافت میشد که حالا به خاطر نشتی که در داخل خط ایجاد شد، این گاز الان متوقف است.
کشاورزا و نخلدارها میگن از 6 میلیون نخل در خوزستان 1 میلیون و 800 هزار نفر باقی مونده به واسطه شوری آب.
شماره پیامک پیک نیمروزی هست، لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. به دومین سالگرد ترور سردار بزرگ اسلام یعنی سردار قاسم سلیمانی نزدیک میشیم. سردار شهیدی که معادلات جدیدی در مقابله با رژیم صهیونیستی پایه‌گذاری کرد تا جایی که مقاومت فلسطین اعلام میکنه همچنان با قدرت همان مسیر رو ادامه خواهد داد. ابراهیم احمد از غزه گزارش میده.
دومین سالگرد ترور حامی مقاومت فلسطین یعنی سردار قاسم سلیمانی نزدیک است. سردار شهیدی که معادلات جدیدی را در مقابله با رژیم صهیونیستی ایجاد کرد، به طوری که مقاومت دست برتر را به دست آورد.
ما بر پایبندی خود بر گزینه مقاومت حاج قاسم سلیمانی آن را پایه‌گذاری کرد تاکید می‌کنیم. ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا قصد داشت با ترور شهید قاسم سلیمانی مقاومت را ریشه‌کن کند، اما شکست خورد، چرا که ترامپ رفت ولی مقاومت باقی ماند.
و علی الرغم من الخساره الكبيره
مقاومت فلسطین با وجود ضایعه بزرگی که با ترور شهید قاسم سلیمانی متحمل شد، اما همچنان تاکید می‌کند که همین مسیر را ادامه خواهد داد، به ویژه اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه حمایت همیشگی خود را از آرمان فلسطین دریغ نکرده است.
آنچه در شهادت این فرمانده بزرگ ما را تسلی می‌دهد این است که او میراث بزرگی از مقاومت بر جای گذاشت و زیرساخت‌های مقاومت فلسطین را ایجاد کرد.
الشارع الفلسطيني الذي
مردم فلسطین که به دور مقاومت گرد هم آمده اند و از آن حمایت میکنند به خوبی میدانند که سردار شهید قاسم سلیمانی چه چیزی به مقاومت فلسطین تقدیم کرده است. به همین علت است که در دومین سالگرد شهادتش این پیام را ارسال میکنند.
ما شاهدناه في المعارك الاخيره
آنچه در نبردهای اخیر مقاومت فلسطین در غزه با دشمن صهیونیستی و هدف قرار دادن تل‌آویو با موشک‌های فجر 5 و نیز هدف قرار دادن خودروهای نظامی با موشک‌های کرنت شاهد بودیم، ابتدا لطف خداوند بود، سپس ناشی از تلاش‌های انسان‌های مخلصی چون شهید سردار سلیمانی بود.
هذه الذكرى تاتي وتحمل
دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در حالی فرا می‌رسد که او تاثیر زیادی بر مقاومت گذاشت و این روز به روز بیشتر آشکار می شود.
شخصیت های بزرگ در حالی از میان ما می روند که آثارشان اینجا در خط اول رویارویی با رژیم اشغالگر صهیونیستی باقی است. نام شهید قاسم سلیمانی همانطور که در زمان حیاتش رعب و وحشت را در رژیم اشغالگر می انداخت، پس از شهادتش نیز این وحشت را در دل دشمن صهیونیستی می اندازد.
و بعد از استشهاده ابراهیم احمد، خبر گزاری صدا بصیما، غزه، فلسطین.
3610 شماره پیامک ماست، ما منتظر نظرات شما هستیم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
شب گذشته حادثه‌ای در یکی از خطوط لوله انتقال گاز غنی متعلق به سکوی فاز 16 میدان گازی پارس جنوبی رخ داد که بر اثر این حادثه خط لوله دچار آتش‌سوزی شد. مدیر مرکز کنترل شرکت ملی گاز ایران میگه نشتی گاز از پنجشنبه شناسایی شده بود، اما دیروز بر اثر برخورد سائقه خط لوله انتقال گاز دچار آتش سوزی شد. درباره جزئیات این حادثه و تأثیر اون بر روی تولید گاز همکارم علی مردانی با آقای جولایی گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
از روز پنجشنبه هفته گذشته به خاطر نقصی که در خط لوله دریایی ارتباطی سکو شما 16 پارس جنوبی با فاز 15-16 اتفاق افتاد، متاسفانه این سکو از مدار خارج شده. چیزی در حدود 15 میلیون متر مکعب گاز از این سکو اثر این خط لوله دریافت می‌شد که حالا به خاطر نشتی که در داخل خط ایجاد شد این گاز الان متوقف است. همکاران ما الان مشغول بررسی هستن، چون در عمق دریا هستش باید حالا از طریق غواصی و کشتی مخصوص در واقع این خط تعمیر بشه و دوباره در مدار قرار بگیره. و پیشبینی ما هم این هستش که حالا با توجه به گزارش اولیه که اومده حدوداً یک هفته تا 10 روز تعمیرات این خط لوله طول بکشه و یک اتفاق در واقع مکانیکی و نشتی در داخل خط لوله هستش که حالا چیز طبیعی هست برای خود دریایی، ممکن حالا بر اثر مرور زمان این اتفاق بیفته که روش‌های مشخصی هم داره برای تعمیرش و همکاران ما در حوزه بالادست هم اشراف دارن به این قضیه و این کارو الان هم مشغول هستن و دارن انجام میدن. از نظر تامین گازش ما داریم سعی میکنیم از بقیه منابعمون به گونه استفاده کنیم که این میزان کاهش رو بتونیم به حداقل مقدارش برسونیم. در حال رایزنی هستیم، تا الان یه مقدارش بودن 40-50% رو تونستیم جبران کنیم، امیدواریم که بقیهش رو هم بتونیم از منابع دیگه‌ای که داریم تامین کنیم و ان شاءالله مشکل در گازرسانی پیدا نکنیم.
آیا با توجه به 16 میلیون متر مکعبی که گاز از مدار خارج شده، آیا امکان داره که گاز رسانی، یعنی گاز خونه‌های مردم قطع بشه، تو بخش خانگی و تجاری مشکلی به وجود بیاد آقای مهندس؟
نه، روی بخش خانگی اثر نخواهد داشت، اگر که ما تا الان از روز پنجشنبه داریم از ذخیره خطوطمون در واقع استفاده میکنیم برای جبران این گاز، از منابع دیگه مون هم از منابع استراتژیک دیگه که داشتیم داریم استفاده میکنیم، برای بخش خانگی که اصلا اتفاقی نخواهد افتاد. اگر که لازم باشه ممکنه که یه مقداری اثرات سوخت ماشین در نیرو با افزایش بده.
علت حادثه مشخص شده؟
اثرات خود خط لوله است. یعنی حالا البته گزارش بازرسی باید بیاد ببینیم چی بوده، ولی احتمالاً ممکنه به خاطر حالا خوردگی یا مواردی از این جنس، یعنی مواد در واقع آلیاژ لوله و اینا ممکنه باشه. دقیقاً حالا
سائقه نبوده، گفتن آخر سائقه بوده انگار.
نه، این لوله زیر آب هست. این لوله زیر آب هست، ولی به خاطر تجمع گازی که در سطح آب ایجاد شده بود و گاز در محیط پخش شده بود، سائقه باعث حالا یک آتش‌سوزی روی سطح آب میشه، اصلا به لوله کاری نداشته. در واقع گازهایی که در روی سطح آب بودن در واقع مشتعل شده بودن. میگن لوله در عمق 70 متری دریا هستش.
خب اجازه بدید قبل از این که بریم سراغ آخرین گزارش، یه پیامک براتون بخونم که به 3610 فرستادید. گفتید که چرا هیچگونه نظارتی بر نانوایی‌های سنگکی نیست؟ سنگک معمولی 2000 تومان ولی کنجدی رو میدن 5000 تومان. مگه کنجد کیلویی چنده و روی هر سنگک چقدر کنجد میریزن؟ شماره پیامکمون 3610. اما حدود 4 میلیون نفر نخل خرما در حاشیه اروند کنار آبادان استان خوزستان از بین رفتن. کارشناسان و فعالان محیط زیست میگن کم آبی و شوری آب در خشک شدن این نخل ها تأثیر داشته، اما مسئولان دلایل دیگه ای رو هم عنوان میکنند. گزارشی بشنویم از همکارم بختیاری.
1,500,000 نخل خرما در منطقه اروند کنار خوزستان در جنگ تحمیلی از بین رفت. اکنون نزدیک به حدود 4 میلیون نفر به یک شکل و به یک حالت ایستاده مردن. کشاورزا و نخلدارها میگن از 6 میلیون نخل در خوزستان 1,800,000 نفر باقی مونده به واسطه شوری آب. سعید حاجیان و فیصل آمری کشاورز و نخلدار اروند کناری و شادگانی.
چون که زمین های ما هم سطح دریاست، ما که دبی آب کم بشه آب دریا پیشروی میکنه. آبی نیست که آب دریا رو دفع بکنه. تمام آبهای زیرزمینی منطقه شور شدن، آب رودخونه ها شور شدن و متاسفانه نیسی آب اینجا تا 50,000 هم رسید و تمام جوانای این منطقه رو بیکار کرد.
یعنی از چندین جهت آب شور از بالا و از پایین به طرف آبادان و این آب شور برگشته ما دریا ما نشکناسه.
طی 3 دهه کشاورزا و نخلدارها به نتیجه رسیدن که تلف شدن حدود 4 میلیون نخل مقصرش نبود آب و شوری بیش از حد ناشی از مدیریت نادرستشه. نگرانی امروز کشاورزا و نخلدارهای خوزستانی از پروژه های در دست اقدامه. صنایعی که رودخونی اروند رو به یک رودخونی فاضلابی تبدیل کردن و آب بندها و سدهایی که ممکنه فاجعه زیست محیطی در منطقه به وجود بیارن. احمد شهابی و سام بدرانی فعال محیط زیست و نخلدار.
از شوشتر تا خرمشهر کشاورزی و پرورش ماهی هست که پساباشون برمیگرده توی کارون. آقایون اومدن ایزگاه مارد رو زدن، ایز کانال جیان و سد تنظیمی سد دریچه مکانیکی سر بهمنشیر. بدتر از این میخوان سد چوبده رو بزنن.
اگر این سد زده بشه و قبل از اون بهمنشیر لایروبی نشه و فکری برای فاضلاب شهری و پسابای بیمارستانی نکنن که الان همه در این رودخانه داره میریزه و همین الان این آبش آلوده است، دیگه بعد از اون اصلا یک فاجعه زیست محیطی اتفاق میفته.
تلف شدن حدود 4 میلیون نخل در 3 دهه اخیر رو معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان خوزستان قبول نداره. آقای نوروزی میگه تلفات مربوط به سالهای جنگ تحمیلی بوده و سالهای اخیر کمی آب و شوری انتهای رودخونه ها فقط موجب کاهش تولید شده، نه تلفات.
ما خوشسالی هایی رو داشتیم، کم بارشی رو داشتیم و کاهش آب رودخانه بخصوص در حوزه کارون که عمده نخلات ما در حوزه کارون قرار دارن، خسارت هایی رو به تولید ما وارد کرده، محصول ما رو کاهش داده در خیلی از سالها.
نخلدارها دارن میگن تو این 2-3 دهه حدود 4 میلیون نخل به علت کم آبی و شوری آب نابود شدن. آیا این صحت داره یا نه از نظر شما؟
نه ما اینو نداریم به شکل، نه اینو نداریم به شکل. عمده خسارت خشکیدگی به نخلات ما در اثر جنگ بوده که به طور یا مستقیم بوده یا غیر مستقیم باعث شده که بخش زیادی از نخلاتی که الان بیش از
الان شما آمار نخلاتون توی خوزستان و اروندکنات چقدره؟
ما سرجم توی آبادان چیزی حدود 12,000 هکتار نخلات داریم که چیزی حدود 2.5 میلیون اصله مصخایی میکنم.
کلن الان حدود 2.5 اصله شما درخته. طبق آمارهای موجود حدود 6 میلیون نخل بوده زمان جنگ که حدود 1.5 میلیونش از بین رفته بوده. بعد از جنگ الان باید بیش از 4 میلیون شما نخل داشته باشید ولی شما میفرمایید 2.5 میلیون.
4 میلیون اصل یا 3 میلیون اصل رو نداشتیم سفارت دیده باشه، به خاطر سفارت داشتیم تحت عنوانی که حالا شوری آب باعث شده باشه به مرور زمان در چند دهه خسارت های وارد بشه، نخلستان های خشک هم بشن، ولی آن چیزی که هست بیشتر خسارت به تولید بوده.
خشک شدن حدود 4 میلیون نخل نیاز به چشم مسلح نداره. اگر حتی ادعای نخلدارها و فعالان محیط زیست درباره چرای ماجرا که مدیریت نادرست آب عنوان شده غیر کارشناسی و از روی نگرانی باشه، مشاهدات کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست اما از نزدیک واقعیت های دیگه رو روشن میکنه.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
چون خالق مهربان ما الله هست، آغاز سخن همیشه بسم الله هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنونده رادیو معارف. اتفاق همکارانم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و مصطفی فرانی همانگی پخش. امروز آغازین روز هفته 11 دی ماه 27 جمادی الاولا. انشاءالله در فرصت که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه خدمتون عرض خواهم کرد. الان دعوت میکنم شنونده برنامه راهبرد باشید و از رادیو معارف.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه با آراء مردم که مردم سالاری رو تشکیل میدهد و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاستهای کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان ها.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه راهبرد. همچنان که مستحضرید، چند برنامه است که برنامه راهبرد اختصاص پیدا کرده به رابطه و نسبت میان قدرت و اخلاق. کارشناس محترم برنامه جناب دکتر لکزایی هستند و در ضمن برنامه‌ای که تا حالا داشتیم به برخی از رذایل پرداختن و اونها رو بر ما تبیین کردن و تأثیراتش رو در حوزه قدرت بر ما بیان کردن. در برنامه گذشته بحث نفاق رو مطرح کردیم و در این برنامه هم در ادامه بحث نفاق در خدمت شما هستیم. اما قبل از اینکه جناب دکتر فرمانشاد خودشون آغاز کنن، به این مسئله تأکید میکنم که در واقع امروزه در سطح بین‌الملل هم مشخص شده که ریشه بسیاری از مشکلات ما چه در حوزه مسائل اقتصادی، چون که سازمان ملل در یکی از گزارش‌های خودش اعلام کرده، و همچنین در حوزه مسائل سیاسی، ریشه بسیاری از مشکلات ما برمیگرد به ضعف‌های اخلاقی کلن مردم، به ویژه کسانی که قدرت در اختیار اونها هست، چه قدرت سیاسی، چه قدرت اقتصادی و حتی قدرت علمی. یعنی اگر کسانی هم که در کانون فعالیت‌های علمی هستن اخلاق مدار نباشن، به راحتی خودشون رو و علم خودشون رو در اختیار صاحبان قدرتی قرار میدن که اعتقادی به ارزش‌های انسانی ندارن و از این قدرت علمی در مسیر فساد بشریت و جامعه استفاده میکنن. در حال خیلی خوشحال هستیم که جناب دکتر لکسایی با این توجه عمیق خودشون بحث قدرت رو پیوند دادن و ربط دادن به مسائل اخلاقی. و نکته جالبتر و ابتکار جالبتر ایشون این هست که در واقع از 40 حدیث حضرت امام که تا کنون به عنوان کتاب صرفا اخلاقی بر ما مطرح بود دارن استفاده میکنن برای اصلاح حوزه قدرت، و این نشون میده که در واقع علمای اخلاق چقدر میتونن نقش داشته باشن و حوزه های علمی چقدر میتونن نقش داشته باشن در اصلاح امور جامعه با تکیه بر همین مسائل اخلاقی. آقای دکتر در خدمت شما است.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیت و احترام دارم جناب آقای دکتر خاکبان، محضر حضرت عالی، و همینطور شنوندگان خوب و فرهیخته این بحث. اشارات خیلی خوبی حضرت عالی فرمودید، فقط من یه نکته بهش اضافه میکنم که اگر شهروندان و مردم عادی اخلاق رو رعایت نکنند و آراسته به اخلاق نباشند، ضرر و آسیبش بیشتر به خودشون میرسه و احیانا یه چند نفری که دوروبرشون هستن و اینها با اونها مرتبطن. اما خدای نکرده اونجایی که کسانی که امکانات جامعه در اختیارشون هست، کسانی که سرمایه های جامعه در اختیارشون هست، کسانی که جمعیت های بزرگی در اختیارشون هست، یعنی سیاست مداران، حالا چه در سطح داخلی کشور چه در سطح جهانی، اینها خدای نکرده اگر آلوده به رذایل باشند و از فضایل اخلاقی دور باشند، صدماتش به یک گروه کثیری میرسه. از این جهت خیلی مهمتر هست که سیاست مداران آراسته باشند به فضایل و اینکه در دین مبین اسلام و تعالیم قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام این همه بر اخلاق و آراستگی به فضایل اخلاقی تأکید شده، مخصوصا برای کسانی که به ریاست و قدرت و مسند سکانداری جامعه میرسند، یه وجهش به نظر میرسه این میتونه باشه.
خب بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری رو درباره نفاق میشنویم و در خدمت های دکتر لکسایی خواهیم بود.
اون کسانی که در قرآن شما میبینید الذین فی قلوبهم مرض تعبیر میشود، اینا منافقین نیستن. الذین فی قلوبهم مرض، البته منافقین هم عده‌ای جزء الذین فی قلوبهم مرضن، اما هر کسی که الذین فی قلوبهم مرض است، یعنی در دل بیماری دارد، جزء منافقین نیست که. گاهی مؤمنه اما در دلش مرض هست. این مرض یعنی چه؟ یعنی ضعف های اخلاقی، یعنی ضعف های شخصیتی، یعنی هوسرانی، یعنی میل به خودخواهی های گوناگون. ایناست که اگر جلوش رو نگیری، اگر خودت باش مبارزه نکنی، همین ایمان را از تو خواهد گرفت، تو را از درون پوک خواهد کرد. ایمان که از تو گرفت، دل تو شد بی ایمان، ظاهر تو با ایمانه، اون وقت اسم چنین کسی چیه؟ منافق. اگر دل شما، دل ما خدای نکرده از ایمان تویی شد، در حالی که ظاهرمون ظاهر ایمانیست، پابندی ها رو از دست دادیم، دلبستگی های اعتقادی و ایمانی رو از دست دادیم، اما زبان ما همچنان مثل سابق همون حرف ها رو میزنه که قبلا میزد، حرف های ایمانی رو، این میشه نفاق، اون هم میشه خطرناک. در بر دین پرور ما سایه